خزلوکم با این که کوفه سنگ باری دست در و با اما غرورم را شکست اشام اشام مادر مرا ای کاش از اول نمیزاد ای کاش از نماندنم بابا نمیداد حالا 40 سال از خون میگریم ای وای از جام ویران تا کنون میگریم
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. ساعت 10 صبح است و زمین 360 درجه برنامه که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده.
سلامیچ و بوی خوش آشنایی، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، زمین 360 درجه. من مجری و کارشناس این برنامه سروش مبارکی هستم. توجه شما عزیزان شنونده را به ادامه این برنامه جلب می‌کنم. امروز تصمیم داریم در مورد چالش‌های زیست محیطی کره زمین و تجربه نگاری سایر کشورها در پیشگیری و حمایت از محیط زیست گفتگو کنیم. برنامه‌ای که در هفته گذشته ما به اون پرداختیم و در این هفته بیشتر اون خواهیم پرداخت. در این برنامه میهمانان عزیزی داریم که در طول برنامه خدمتتون معرفی خواهم کرد. شماره پیامکی 301035 آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما عزیزان است. شما می توانید تا ساعتی بعد فایل این برنامه را از سایت رادیو گفتگو .ir دریافت کنید. میهمانان عزیز این برنامه سرکار خانم مهندس لیلا زمانی، رئیس گروه توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای دکتر محمد علی گرجی، مسئول روابط دو جانبه و منطقه‌ای مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست و جناب آقای دکتر فرهزاد فرخ سرشت، دکترای مهندسی صنایع و استاد دانشگاه. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتون هستم.
ما هم خوشحالیم جناب آقای دکتر گرجی.
با سلام حضور جناب عالی و مهمانان عزیز و همچنین شنوندگان محترم، خیلی خوشبختم که در این برنامه هم در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست، خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب آقای دکتر و سرکار خانم مهندس امانی. خوشحال هستم که خدمتتون هستم، امیدوارم بحث مفیدی داشته باشیم.
بسیار عالی، حتما همینطور هست. همینطور که استحضار دارید، در برنامه گذشته در مورد عنوان کلی چالش‌های زیست محیطی کره زمین و تجربه نگاری سایر کشورها در پیشگیری و حمایت از محیط زیست صحبت کرد. ورود کردیم به در حقیقت مشکلات حوزه آبیمون، ورود کردیم به مشکلات حوزه آموزشمون. در انتهای برنامه خانم مهندس زمانی صحبت میکردن از پروژه های کشورهای پیشرفته. من میخوام بحث رو از اون بر ادامه داشته باشه، بعد به حوزه های دیگر ورود کنیم. در خدمتتون هستم.
بله، در انتهای بحث هفته گذشته در خصوص اینکه تکنولوژی های جدید برای آموزش چه کمکی میتونه بکنه که یه آموزش مؤثرتر باشه، این در واقع آموزشی نباشه که دوستان تو دانشگاه حفظ کنن نمره بگیرن،
عملی باشه در وجود ما بشه،
تاثیر بذاره در واقع روی تمام زندگی ما و اون در واقع نهادینه بشه. در
بله.
یه تجربه‌ای رو داشتم هفته پیش، عنوان کردم که شما خواستید تو این هفته بیان کنم، تجربه که تو یکی از دانشگاه اروپایی در خصوص گیمیفیکیشن و اینکه چطوری
کشور کدوم دانشگاه.
بله، دانشگاه گراز اتریش.
بسیار عالی.
بله، این دانشگاه سیستم خیلی جالبی رو برای آموزش توسعه پایدار به دانشجوها داشت که خیلی جالب بود. یک بازی طراحی شده بود، توی اون بازی دوستان می اومدن بهشون میگفتن که شما این مبلغ در واقع بودجه دارید، شما تو بخش‌های مختلف کدوم حوزه می‌خواید سرمایه گذاری کنید. بحث مثلا بحث فاضلاب و مدیریت پسمان یه حوزه بود، بحث‌های مختلف دیگه حوزه‌های مختلف بود. بعد مثلا هر کدوم این بودجه که داشتی سرمایه گذاری می‌کردی، رفاه اجتماعی بالا پایین می‌شد، یعنی اجتماع هم تأثیر می‌گیره از تصمیمات شما، چون بودجه محدود بود دیگه تو بخش‌های
بله.
مختلف که شما می‌ذاشتید دیگه پولی نداشتی تو بخش دیگه
بدی، از اونجا بعد میشن یا درآمد داشته باشن
دقیقاً. یا بعد این بودجه رو در اختیار در واقع هر کدوم از دوستانی که بازی شروع کردن یه بودجه در اختیارشون بود، بر اساس اون بودجه می اومدن سرمایه گذاری میکردن تو حوزه‌های مختلف. مثلا تو اولین باری که مثلا هر کسی اگه محیط زیستی بود می اومد مثلا سرمایه گذاری کنه، همه بودجه رو میداد به بحث مدیریت پسماند و بحث فاضلاب. بعد از اون طرف تو بحث‌های دیگه چون سرمایه گذاری نمی کرد، رفاه اجتماعی می اومد پایین. برای همین مثلا در واقع بازی به ما میگفتش که شما باعث شدید نارضایتی مردم چند درصد بیشتر بشه، یعنی رفاه اجتماعی رو آوردید پایین. دوباره دوستان که دوباره میومدیم برنامه‌ریزی میکردیم که حالا بودجه رو یه جوری اختصاص بدیم، الان مثلا وضعیت فاضلاب آب و فاضلاب در این حد، انقدر بودجه رو به اینجا بدیم، یه قصه بعد دیگه بحث اشتغال رو بدیم، یه بحث دیگه دقیقاً مدیریت کنیم. کم کم باعث شد که نمره ها رفت بالا، یعنی به صورت عملی متوجه شدن که شما در بحث توسعه پایدار فقط یک موضوع رو نباید ببینید، بلکه حوزه های مختلف رو ببینید. این خیلی راحت نهادینه میشه، کسی
هم
که
سیمولیت میکرد هم در حقیقت سولوشن میداد.
این تکنولوژی های جدید تو بحث آموزش واقعا کمک میکنه، آموزش ها به همون نحوی که شما میگید باشه، نهادینه بشه. بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل میشین فراموش نکنید توسعه پایدار چی بود.
آموزش زمانی به نظر من نهادینه میشه که جذاب باشه.
دقیقاً.
تا زمانی که ما آموزش اجباری در مدارس داریم، به فرمایش شما چهار تا کلمه رو حفظ بکنیم و بریم امتحان بدیم و یه نمره خوب یا بد هم از اون کورس یا همون دقیقاً درسی که داریم میخونیم نمره خوب بگیریم، به هیچ جایی نمیرسه. به نظر من کارشناسان محیط زیست اولین وظیفه‌ای که دارن برای فرهنگ سازی این است که تولید برنامه بکنن، پیشنهاد تولید برنامه رو بدن. بعد سرمایه گذارا میان جلو، شرکت های مختلف میان جلو و بازخورد و نتیجه خروجی بهتری خواهد داشت. آقای مهندس بفرم.
خدمت رو عرض بکنم که در مورد کیسی که خانم مهندس مثال زدن در شهر گراتس اتریش، اگر شما تشریف ببرید میبینید که واقعا در این شهر شاخصه مهم شاخصه محیط زیست خواهد بود.
بله.
به دلیل اینکه هم سازمان محیط زیست در اتریش بسیار پرقدرته، یعنی قدرتی که سازمان محیط زیست در اتریش داره با مورد مشابه در کشور ما قابل قیاس نیست. موضوعی که هفته پیش بهش اشاره کردیم، سازمان ها اونقدر قدرتمند هستن که میتونن دخالت بکنن در تمام وضعیت‌های کارخانجات، وضعیت وزارتخونه‌های دیگه. البته در ایران در مورد کارخانجات این قدرت وجود داره، اما در مورد سایر قسمت‌های شهر یا در شهرداری که در اون کشور بسیار پرقدرت هست، این قدرت وجود داره که سازمان محیط زیست بتونه تمام برنامه‌هاش رو به اونها بقبولونه.
بله.
اگر برنامه‌های آموزشی داره، اگر ممیزی‌هایی داره، استانداردهایی داره و میتونه بازرسی‌هایی بکنه، از تمام ارگان‌ها میتونه این کار رو انجام بده و تمام ارگان‌ها مجبور هستند که این بازرسی رو در صدر اولویت‌های خودشون قرار بدن. با توجه به این رویکرد هستش که اون آموزش هم میتونه برای افراد ملموس باشه، نهادینه بشه در وجودشون، تمام افراد بدانند که این یک کورس صرف نیست که فقط ازش عبور بکنن، بدونن که در آینده باهاش سر و کار دارن، بدونن این سازمان سازمان قوی هست که برای خود اونها داره فعالیت میکنه. چیزی که شما هفته پیش فرمودید، یک سازمان لوکس نیست، سازمانی که با تمام جوانب زندگی افراد سر و کار داره. به خاطر همین هستش که موضوع اجتماعی در توسعه پایدار بخش پررنگی رو ایفا میکنه، به طوری که وقتی ما میایم به بحرانها توجه میکنیم، میبینیم در سنوات گذشته موضوعات فرهنگی و موضوعات اجتماعی اتفاق افتاده که امروزه ما مواجه هستیم با نتیجه اونها و حالا میخواییم برای اون نتیجه ها برنامه ریزی بکنیم.
این فرمایشی که دارین کاملا درسته. شاید برای مردم جامعه ما ازشون بپرسید محیط زیست، سازمان محیط زیست چی کرده؟ خب یه سازمانیه دیگه، حالا داره کارشو انجام میده. میگیم چرا این نظر رو داری؟ چرا یک سازمان قدرتمند نمیبینی؟ چرا نگاه ویژه نداری نسبت بهش؟ میگه خب هوام پاکه، آبم پاکه، نمیدونم آموزشم درسته، ساخت و سازم درسته، ما در بالاترین نقطه ارتفاعات اومدیم. بله، ویلا سازی که محیط زیست تونسته اومده جلوشو بگیره. نمیایم بگیم که محیط زیست کلی فریاد زده. در حقیقت پرسنل محیط زیست و افرادی که در اونجا دارن خدمت میکنن واقعا تلاش خودشونو کردن، اما شاید دستگاه های دیگه که داشتن تخلف انجام میدادن زورش بهش نرسیده و محیط زیست نتونسته جلوی اون رو بگیره.
همینطور
بستر رودخونه اومده ساخت و ساز کرده، مگر داریم همچین چیزی؟ این خیلی فاجعه بزرگیه.
عرضم همینه آقای دکتر، در کل اروپا شما همچین چیزی رو نمیتونید ببینید، چون حالا ما بیشتر دانشگاهی هستیم. بله. و تو صنعت غذا فعالیت میکنیم، خیلی تبعیت میکنیم از کشورهایی که به ما ماشین آلات و تکنولوژی میفروشند که اونها در اونجا چه میکنند، ما همون بهره‌وری رو داشته باشیم، چون امروزه بهره‌وری پارامتر مهمی هستش تو صنعت. ببینیم که کشور آلمان چه میکنه، کشور اتریش که سرکار خانم فرمودن چه میکنه، کشور ژاپن چه میکنه، یا کشورهای اسکاندیناوی که قاعدتا کشورهای پیشرفته هستن در این زمینه چه میکنن، حداقل ما اون استانداردها رو رعایت بکنیم. اما وقتی ما میریم در شمال کشور که خب بسیار مناظر زیبایی وجود داره و میبینیم این چیزی که به صورت بصری در واقع قابل ملموس هستش،
کیسه و نایلون
تمام شد. بنابراین حتما یک جای کار من شهروند آموزش خوب ندیدم، یا قدرتی بالا سر من نبوده که نتونستم این کار رو انجام بدم. اگر من زباله کنار خیابون ریختم، کسی نبوده که من رو جریمه بکنه، اما شما میدونید که در اروپا این بل. کار دارای جریمه بسیار سنگینیه، یعنی جریمه مالی بسیار سنگینی داره که باعث میشه من شهروند وقتی میرم اونجا این کار رو انجام ندم. اما در کشور ایران خب از سیگار انداختن کنار خیابون بگیر تا زباله های بزرگتر.
من اروپا رو که مثال زدید، در آسیای شرقی هم همینطور. شما حتی
سنگاپور، حالا سنگاپور واقعا یه نمونه خیلی عالی در این خصوص هستش. واقعا
کوچکترین پسماندی زباله شما رها بکنید تو طبیعت با جریمه خیلی سنگین حتی زندان روبرو هست، ولی ما همچین چیزی رو در قانون داریم. در قانون شاید راهنمایی و رانندگی ما داریم پرتاب کردن زباله به بیرون از خود رو، چه زباله سیگار باشه، چه پسماند سیگار باشه، چه هر چیز دیگری، این جرم است و جریمه داره. اما کدوم پلیسی رو دیدین ما رو بگیره بگه آقا زباله ریختی بیرون این جریمه است؟ ما همچین چیزی رو نمیبینیم در قانون اجرایی شده باشه.
اجرای قانون خیلی مهمه. در واقع تو سیاست‌های مختلفی که کشورهای مختلف در واقع استفاده میکنن، از در واقع لول‌های مختلف. اون بحثی که در واقع بهش میگن کامند اند کنترل، یعنی در واقع یک قانونی وضع میکنن بعد کنترل میکنن که اون قانون اجرا بشه. این جزء اولین سیاست‌هایی بوده که دولت‌ها استفاده کردن واسه اینکه بتونن در واقع قوانینشون رو پیاده سازی بکنن و جامعه رو به اون سمت ببرن که اون در واقع اون رفتار در واقع دیگه نهادینه بشه، اون رفتار دیگه فقط با جریمه نشه. شما می‌دونید در واقع توی ایران بستن کمربند ایمنی یه مدت به شدت در واقع پیگیر میشد و همه میدونستن که اگه کمربند نبندن الان جریمه میشن،
ولی الان دیفالت بیشفرز راننده میشن کمربندشون
میبندن.
اون سیاست به خوبی اجرا شد و باعث شد نهادینه بشه. تو بقیه موارد هم در واقع ما باید ببینیم از چه سیاستی با توجه فرهنگ اون جامعه، یعنی مثلا ما توی کشورمون میدونی فرهنگ‌های مختلف داریم.
بله.
و این طیف فرهنگی که داریم یه وقتایی من فکر میکنم تو سطح محلی یک جور باید قانون اجرا بشه، مدیریت بشه، تو سطح کلان به یه صورت دیگه. و این در واقع توسعه پایداره. توسعه پایدار میگه شما به فرهنگ محلی، فرهنگ بومی هم توجه کنید وقتی میخواید قانون گذاری بکنید.
با توجه به اون انتخاب بشه در حقیقت قوانین.
بله.
این خیلی نکته مفیدیه. من میخوام بدونم از نگاه جناب آقای دکتر گرجی، ما خب فرمودید تو برنامه قبلی ما روابط بسیار خوبی با کشورهای دیگه دادیم و توافقنامه‌های مختلفی امضا شده. یکی از اینا رو ما در حوزه ریزگردها بیایم صحبت بکنیم، حوزه مهمیه. بعد حوزه پسماندها رو خانم مهندس مثال زدن، راجع به این هم ورود بکنیم که ما در حقیقت حال و هوای پسماند در ایران چه حال و هوایی. ما شهر بزرگی که پایتخت اون هست داریم زندگی میکنیم، تهران، چه حال و هوایی داره اگر میگیم پسماند؟ ما میگیم پسماند، محیط زیست میاد میگه پسماند، اما اصلا ما هیچ کاری نکردیم راجع به پسماند. دکتر بفرمایید.
عرضم حضورتون که میدونید که الان چند سالی هستش که این موضوع گرد و غبار یه پدیده‌ای هستش که خیلی داره ما رو آزار میده و شهرهای مرزی ما رو متاسفانه مبتلا کرده. این پدیده عواقب متعددی از جمله عواقب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی داره.
بله.
مشکلات متعددی برای شهرهای مرزی ما از جمله مثلا اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان، ایلام، کرمانشاه و حتی کردستان اینا به وجود آورده. سازمان حفاظت محیط زیست برای پیگیری حل این مشکل اقدامات متعددی صورت داده، از جمله امضای یادداشت تفاهم با کشورهایی که مبدا این گرد و غبار هستند. این گرد و غبار حدودا نصفش یا کمی بیشتر از خارج از مرزهای ماست و کمتر از نصفش از داخل مرزهاست، که حالا اونم یه راهکارهایی داره که خود ما الان یه ستادی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده به نام ستاد ملی مقابله با گرد و غبار. ما با کشورهای مثل سوریه، عراق، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و کویت یادداشت تفاهمی امضا کردیم. یه یادداشت تفاهم کلی داریم چند جانبه و یه یادداشت تفاهم دو جانبه که اصل مبدأ این گرد و غبار بیشتر از سوریه و عراق هست. تا ترکیه را ما مقصر بودیم در این خصوص به خاطر اون سدهای متعددی که روی رودخانه‌های دجله و فرات اومده احداث کرده و بله ورودی آب این رودخانه‌ها رو که کمتر از نصف رسونده، به طوری که خیلی از زمین‌هایی که قبلا در مناطق عراق و سوریه از طریق آب‌های این رودخانه‌ها آبیاری می‌شدن، اونجا کشاورزی و کشت و کار می‌شد، رها شدن و به بایر، زمین‌های بایر تبدیل شدن. اینها خودشون منشأ گرد و غبار شدن.
مشکلی که از بغداد هم بود، گرین زون، یعنی حاشیه به خاطر جنگی که داشتن. بله.
یکی از علل هم حالا میتونه این قضیه جنگ و درگیری‌های داخلی در سوریه و عراق باشه که خیلی از مردم مهاجرت کردن.
بله.
خیلی‌ها اون کشدارهاشون اون ارزم موضوعتون
رها
که
کردن.
رها کردند و رفتن و اینا تبدیل به منابع و اون به اصطلاح مبادی گرد و غبار شدند. ما برای این که از این مسئله جلوگیری کنیم، چون میدونید که اصلا طوری هم هستش که باد از اون طرف، از طرف غرب به طرف ما میاد و این گرد و غبار اصلا میاره به طرف شهرهای ما. ما برای جلوگیری از این قضیه با اینا مذاکرات متعددی داشتیم، یادداشت تفاهم‌هایی رو امضا کردیم و در حال پیگیری شانسه. من تا با توجه به وضعیت نامناسبی که الان منطقه داره با این درگیری‌ها و عرضم حضورتون که جنگ‌های داخلی که هستش، کار یه کمی کند پیش میره، ولی خب به هر حال رو به پیشرفته و ما داریم پیگیری می‌کنیم کارا رو.
بسیار عالی. روی خط برنامه جناب آقای مهندس آرش رئیسی هستند، پژوهشگر اقتصاد آب. درود بر شما جناب آقای مهندس.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون.
خیلی خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه. عرضم به خدمتتون میشه راجع به رشته کاریتون یه مقدار توضیح بدید برای شنوندگان عزیز؟
من واقعیت داستان که چیزی که الان خیلی دارمش بیشتر کار میکنم مسئله اقتصاد محیط زیست.
بله.
و در واقع مواردی که رابطه محیط زیست و اقتصاد و سعیم اینه که بخشی از مدیریت محیط زیست رو با مسائل اقتصادی بتونیم مرتبط بکنیم و تجربه‌ای که تو دنیا تو این زمینه هستن بتونیم تو کشورمون استفاده کنیم.
بسیار عالی. به خصوص در حقیقت عنوانی که من عرض کردم برای شنوندگان عزیز، میشه راجع به اقتصاد آب توضیح بدین؟
بله، اقتصاد آب در واقع اگر بخوام یه توضیح کلی بدم، ما معمولا توی اقتصاد کالاها رو به تو گروه کالاهای عمومی و کالاهای خصوصی تقسیم می‌کنیم. کالاهای عمومی کالایی هستن که به طور معمول رقابت پذیر نیستن. منظور اینه که اگر من ازش استفاده بکنم حق کسی دیگری رو از بین نمیبرم و اینکه در واقع تخصیص پذیر هم نیستن. اینطور نیست که من فقط بدمش به شما و معنیش این بشه که دیگران در واقع ازش نتوان استفاده بکنن. اما کالای خصوصی کالایی هستش که در واقع ازش استفاده میکنیم، مبادله میشه و ازش سود میبریم. وقتی ما از آب داریم صحبت میکنیم، باید اول ببینیم که از یک کالای عمومی داریم صحبت میکنیم یا از کالای خصوصی صحبت میکنیم.
بله.
آب تا اونجایی که در واقع برای نیازهای ضروری بشر در واقع داره استفاده میشه، بیشتر شبیه یک کالای عمومیه. یعنی اینکه همه مردم حق دارن از آب استفاده کنن برای رفع نیازهای حیاتی خودشون، مثل شرب و عرضم به خدمتتون بهداشت. اما وقتی که آب رو به عنوان یک نهاده بهش توجه میکنیم و در واقع ازش تولیدات مختلف، محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی و یا مصارفی که ما بهش میگیم مصارف غیر استفاده ای، مثل گردشگری یا چیز شبیه این، اون وقت هستش که آب رو به عنوان کالای در واقع خصوصی مطرح میکنیم. و حالا اینجاست که اقتصاد خودش رو مطرح میکنه و در واقع اقتصاد آب یعنی که چجوری ما با اصول اقتصادی بتونیم از این منبعی که حالا دیگه کمیاب شده بتونیم حد اکثر استفاده داشته باشیم. اقتصاد آب به این مسائل میپردازه و سعی داره که با استفاده از مکانیزم اقتصادی بهترین استفاده از آب رو به عنوان یک منبع محدود بین مصارف مختلف در واقع هدایتش کنه.
بسیار عالی. آقای مهندس، این تحقیقاتتون و در حقیقت کارهایی که دارین انجام میدید در زمینه اقتصاد آب کجا منتشر میشه و به چه طریق مردم میتونن از اون آگاه بشن؟
من کارام رو در واقع در قالب مقالات مختلفی در واقع سایت های مختلف و در مجامع علمی و سمینارها منتشر میکنم. سعیم این است که در واقع اطلاعاتی که میدم مجموعا اطلاعات علمی قابل فهم واسه عموم مردم باشه. بخاطر همین دو سه تا مدیوم مد نظر دارم، جدا از مجامع علمی که شرکت میکنم بعضی وقتا سعی در خلاصه کردن و یا بهتر بگم عمومی کردن مفاهیم اقتصاد آب در قالب مطالب متفاوت تو سایت‌های مختلف پایگاه خبری مختلف و سایت‌های مختلف مثل سایت زیست آنلاین و موارد مثل این هستش. مجموعه کارهایی هم که داره انجام میشه توی وزارت نیرو و سازمان محیط زیست هم شرکت میکنم و از نظرات خودم و خدمت دوستان که علاقمند هستن اعلام میکنم.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه زمین 360 درجه.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از دوستان شما. منم خداحافظی میکنم. امیدوارم که برنامه‌تون خوب پیش بره.
خدا یار نگهدارتون. شب و روزگار بر شما خوش. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید. آقای دکتر گرجی، صحبت میکردید راجع به امضای تفاهم نامه های بین ایران و کشورهای همسایه، در حقیقت با روی کرده جلوگیری از ریزگردها، هجوم ریزگردها به ایران. بعد از اینکه این تفاهم نامه ها امضا شد، چه کار عملی شده برای اینکه این ما هجوم ریزگردها رو کمتر داشته باشیم، مخصوصا به استانهای جنوبیمون؟
عرضم حضورتون که در حوزه عراق ما اقدامات خوبی انجام دادیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ستاد ملی مقابله با گرد و غبار الان چندین طرح و پروژه رو در عراق در حال اجرا داره. یک طرحی داریم به عنوان کمربند سبز، فکر می‌کنم نجف تا کربلا هستش، که اونجا بله تعداد متنابهی درخت در حال کاشت هستش و اون شنهای روان رو دارن تثبیت می‌کنن. همچنین در جنوب عراق در حوزه بصره هم ما طرحی رو داریم اجرا می‌کنیم و با کشورهای کویت و قطر و اینا هم صحبت کردیم که اونها هم همکاری‌های لازم رو در این خصوص با ما داشته باشن. متاسفانه یکی از اون منابع این گرد و غبار بیابان ربع الخالی عربستان هستش که با توجه به شرایطی که الان ما با عربستان داریم، نتونستیم هنوز گام‌های عملی مناسبی در این حوزه برداریم. حالا انشالله در آینده باعثی که در این حوزه ما کارا رو پیش ببریم.
در حقیقت ورود این ریزگردها به کشورمون، به جز اینکه باعث بیماری‌های تنفسی یا کاهش دید یا آلودگی های این چنینی میشه، روی آلودگی آبهای ما خیلی تأثیر گذاشته، حتی از منابع زیستیمون در زیر آبها تأثیر گذاشته. با توجه به ورود این ریزگردها روی سطح آب، مرجانها بسیار صدمه دیدن، مرجانها که رکن اصلی حیات آبی ما هستند و این میتونه حیات آبی ما رو بجز آلودگی های دیگه آبی که ما داریم در بیولوژی آب بسیار به خطر بندازه. خب خیلی خوبه این رو در دستور کار ستاد بحران محیط زیست قرار بدیم و این عملی تر بشه انشاءالله. جناب آقای دکتر فرخ سرش، راجع به پسماند میخواستیم صحبت بکنیم، عنوانی که سرکار خانم مهندس لطف کردن به اون پرداختن. دیدگاه شما در این عنوان چی هست؟
خدمت شما عرض بکنم که حالا بیشتر از روی کرده صنعتی به قضیه نگاه کنیم که با حجم بیشتری مواجه هستیم.
میخوام بین‌المللیش رو ببینیم.
بله، همین رو عرض میکنم. ما در عمده کارخونجاتمون که تولید کننده حجم و آلودگی از هر دو نظر، هم از نظر حجم هم از نظر آلودگی در رتبه اول هستن توی کشور، نمیتونم بگم کنترل خوبی نداریم، چون کنترل خوبی داریم. میتونم بگم چاره نداریم جز معدوم کردن به روش هایی که در بازار وجود داره،
سنتی.
حالا یک سری کارخونجات هستن، مثلا اگه ما بخوایم مثال بزنیم راجع به کشتارگاه ها، راجع به کارخونجات تولید الکل مثلا که فاضلاب خیلی شدیدی دارن، یا کارخونجاتی که کشت و صنعت هستن، یعنی محصولات کشاورزی که حالا شما ازش به عنوان محیط زیست یاد میکنید و بخشی از محیط زیست ما هست، ورود میکنه به اون کارخونجات و به عنوان محصول مواد غذایی خارج میشه، اینها دارای پسماندهایی هستند که واقعا معضلی هست برای کارخونه دار. طبعا همونطور که میدونید، شاید اگر اسمش درست خاطرم باشه، به نام طلای کثیف ازش یاد بکنن در کشورهای دیگه، اما کارخونه دار به دلیل معضلاتی که باهاش مواجهه، به راحتی نمیتونه این پسماندها رو تفکیک بکنه و به مرحله بعدی بسپره،
ریسایکلینگش،
چون ریسایکل کردن یا برگردوندن بازیا به چرخه، بجز در بحث فاضلاب که خب کارخونه ها عموما این رو دارن یا در شهرک های صنعتی میشه روش کار کرد، در سایر قسمت ها خود کارخونه دار داره تلاش میکنه برای این کار. یک مثال برای شما بزنم، کارخونه جاتی که با گندم و جو سر کار دارن، مثل کارخونه جات آرد، سعی میکنن قسمتی از ضایعات رو که ما شاید به عنوان پسماند ازش فکر بکنیم در صنعت، به عنوان خوراک دام مصرف بکنن. خودشون با دامدار صحبت میکنن که اونها بیان و این رو ببرن یا بفرستن براشون. سازمانی وجود نداره که مسئولیت این کار رو داشته باشه. البته سازمان محیط زیست خیلی پرقدرت ورود میکنه به این قضیه، اما اونها هم مسئول این نیستن که این زباله یا این پسمان رو به جای تحویل بدن.
نظارتی فقط
نظارت میکنن. به عنوان مثال در تصفیه فاضلاب پارامترهای مثل BOD و COD رو کنترل میکنند، اما حالا اون چیزی که ما ازش به عنوان پسماند حجیم یاد میکنیم، شما میدونید هر فرایند صنعتی دارای پسماندهایی هست بلا شک،
بله.
اما نوع معدوم کردن اینها یا ریسایکل کردن اینها یا دفع کردن یا سوزاندن یا هر پارامتر دیگری باشه، هر کدومش اثرات مخربی برای محیط زیست داره و کارخونه جار چون خودشون دارن با این موزل دست و پنجه نرم میکنن، نمیدونن که راهکار به چه شکله. من میخوام توجه شما رو جلب بکنم و سایر شنوندگان رو که اصلا این تصور رو نداشته باشیم که کارخونه دار علاقمند به تولید پسماند زیاده. تمام کارخونه دارها تلاش میکنن بهره‌وری رو ببرن بالا با کاهش پسماند طبیعتا. دور ریزها کمتر بشه، مواد ضایعاتی کمتر بشه، اما ما در عمل مواجه هستیم با پسماندی که هم توش ضایعات و نخالجات ساختمانی وجود داره، هم ضایعات مواد بسته‌بندی صنایع غذایی به عنوان مثال وجود داره، هم خود